من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
مناظره، نویسنده روح الله مثنوی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر حسین هنرمند، سید صدرا میرئی، مهدی میرقیاسی، محمد هدایتی، محمد قمرزاده و شاهرخ فهیم. صدا بردار علی میرزاییان. تهیه کننده و کارگردان ابوالفضل سلیمانی.
عبدالله دست به جنبان که باید این شمشیرها تا آخر هفته آماده شد.
معلوم نیست چه خبر است که قبیله بنانه این همه شمشیر سفارش داده است.
اتفاقا من از کسی که سفارش داد پرسیدم، او گفت ای از جوانان به سن جنگاوری رسیدن، تعدادی از شمشیرها هم قدیمی شده، برای همین این صد شمشیر را سفارش داده است.
استاد اگر می شود کمی استراحت کنیم.
باشد، کمی بنشینیم. راستی عبدالله، چند روزی است که در فکری؟ اتفاقی افتاده؟
مطلب خاصی نیست.
نکند با پدرت مشکل پیدا کردی؟
نه این بار با خودم مشکل دارم.
چرا؟
میدانی که پدرم منکر وجود خداست.
آری، چه کسی است که ابو عبدالله را نشناسد؟
من در خانه بزرگ شدم که پدرم مرتب در گوش ما خوانده خدایی وجود ندارد.
خیلی دلم میخواست بدانم نظر تو درباره وجود خدا چیست عبدالله؟
باور میکنید ابو عمار که تکلیف خودم را نمیدانم.
راستی، با این که عبدالملک منکر خداست، برای چه اسم تو را عبدالله گذاشته است؟
اتفاقا این سوال برای خودم هم پیش آمد و اون را از پدرم پرسیدم.
پدرت چه گفت؟
گفت که برای گذاشتن نام عبدالله در قید و بند معنی آن نبوده و فقط از بین اسامی رایج در عرب نامی را انتخاب کرده است.
بالاخره تو چه؟ خدا را قبول داری یا نداری؟ الان نزدیک 20 سال داری، باید تکلیف خود را مشخص کنی عبدالله.
نمیدانم
عبدالله. تا کنون از خود پرسیده ای چرا من تو را برای شاگردی انتخاب کردم؟
نه.
تعجب نکردی من که مسلمانم و شیعه، چون تو ای را که پدرت منکر وجود خداست برای شاگردی پذیرفتم؟
تعجب که کردم، ولی گفتم لابد به خاطر زور و بازویم است و به دین و ایمانم کاری نداشته اید.
فکر میکنی جوان نیرومند و کاری در مصر کم پیدا میشود عبدالله؟
پس برای چه درخواست مرا برای شاگردی پذیرفتید؟
وقتی دیدم که تو دنبال کار میگردی گفتم تو را بپذیرم، شاید بتوانم از گمراهی بیرون بیاورمت.
پس چرا تا امروز سخنی نگفته بودید؟
میدانستم که خودت کم کم با این موضوع درگیر میشوی عبدالله.
از کجا میدانستید؟
چون انسان فطرت خداجویی دارد و تو هم جوان پاکی هستی، یقین داشتم که بالاخره دنبال خالقت خواهی گشت.
استاد، واقعا چه دلیلی برای وجود خدا هست؟
به گردش شب و روز نگاه کن عبدالله. به ماه بنگر که از شب اول به شکل هلال میبینیمش و پس فربه میشود تا به شب چهاردهم که قرص آن را کامل میبینیم و دوباره نحیف میگردد تا چند شب آخر که آسمان ماه ندارد. آیا همه اینها به آفریدگاری دانا و توانا احتیاج ندارد عبدالله؟
راست میگویید، ما همیشه به صورت منظم در طول شبهای زندگی ما تغییر شکل میدهد.
به اطرافت نگاه کن، آیا درختان نشانه ای از وجود خدا نیستند؟
درختان؟
آری، همین درختان در بهار و تابستان سرسبز و با تراوتند و در پاییز برگهایشان کم کم میریزد و در زمستان آنچنان خوش میشوند که گویی هزار سال از مردند، ولی دوباره در بهار جان میگیرند و برگ میدهند و سایه گستری میکنند. آیا این اتفاقی است؟ آیا خالق باشعوری ندارد؟
چه بگویم ابو عمار؟
اصلا بگو ببینم عبدالله، آیا ممکن است این تکه آهن خود به خود بریده شود و به شکل شمشیر درآید و در کوره گداخته و بر روی زندان کوفته گردد تا از آن شمشیر تیزی ساخته شود؟
نه، امکان ندارد. در تمام این مراحل باید آهنگری کار بلد وقت بگذارد و دقت کند تا چنین شمشیری به دست بیاید.
آفرین عبدالله، آفرین. همان گونه که آهن خود به خود به شمشیر تیز مبدل نمی شود، این جهان پهناور هم بدون خالق به وجود نیامده و ادامه حیات نمی دهد.
حرفهای شما مرا سخت به فکر فرو می برد.
این حرفها در تو اثر می کند، چون تو ضمیر پاک و شفافی داری عبدالله، ولی برای کسانی که با لجاجت و عناد هر استدلالی را پاسخی سفسطه‌آمیز می‌دهند برهان‌های قوی‌تری لازم است.
و پدرم عبدالملک نیز یکی از آنها.
به زبان بهتر، پدرت ابو عبدالله یکی از لجوج‌ترین آنها است. امشب که به خانه رفتی گوشه‌ای تنها را پیدا کن و به حرف‌های من بیندیش عبدالله. مطمئن باش خودت راه‌های بهتری برای اثبات وجود خدا پیدا می‌کنی.
امیدوارم این گونه باشد.
خب، زیاد حرف زدیم عبدالله. برخیز، برخیز و چکشت را بردار تا من آهن را از کوره بیرون بیاورم که خیلی کار داریم. برخیز.
چشم ابو عمار.
خوب.
عبدالله، عبدالله،
اینجایم پدرجان.
کجایی پس تو؟ چرا هرچه صدایت میکنن جواب نمیدهی؟
نشنیدم پدرجان.
همه همسایه ها فهمیدند و تو نفهمیدی. اصلا بگو ببینم بالای پشتبان چه کار میکنی ها؟
داشتم به ماه و ستارگان نگاه میکردم.
ماه و ستارگان؟ چه شده که به آسمان علاقه من شده ای؟
پدرجان سوالی دارم.
بپرس.
ماه و ستارگان چگونه به وجود آمده است؟ اصلا آنها در کجای آسمان هستند؟ بعضی شبها که ماه نیست کجا می روند؟ چگونه چنین نظمی بر حضور و غیبت آنها؟
آی آی آی، صبر کن، صبر کن ببینه.
تا
این عجله کجا می روی؟
سوالات دیگری هم دارم.
اول بگو ببینم چه شده که تو به ستارگان علاقه‌مند شده ای؟ تا من نیز پاسخت را بدهم.
حقیقتش امروز ابو عمار هر پایی به من زد که حسابی فکرم را مشغول کرده.
مثلا چه حرفی؟
از نشانه های وجود خدا گفت.
خب
از نظم اجرام آسمانی، از تکرار منظم فصل ها، از درختان که میمیرند و دوباره زنده میشوند.
خب که چه بشود پسر؟
گفت که اینها نشان از وجود خالقی دانا و توانا.
من از اول هم مخالف بودم که تو پیش ابو عمار کار کنی. میدانستم بالاخره با حرفایش تو را گمراه میکنه. میدانستم.
اتفاقا او تا کنون هیچ نگفته بود و امروز برای اولین بار این بحث را پیش کشید.
بدتر شد پسر. فقط یک روز با تو صحبت کرده و این گونه مشوش شده ای. وای به وقتی که بیشتر برای تو ادله پوچ بیاوره.
ادله پوچ؟
آری پسرک خام من، این دلایل همه بی ارزش و بی اعتبار هستند و پاسخ محکمی دارند.
چه پاسخی؟
ببین پسره، این جهان و گردش ماه و خورشید و همه خود به خود به کارشان ادامه میدهند.
خود به خود که نمیشود.
عبدالله، ده گرداننده موجودات و آسمان و زمین است. این ده رست که مردم را میبرد و به سال و ماه و روز نظم میبخشد.
ده دیگه چه؟
آری پسرم، آری ده همین روزگار است. همین که شب و روز را از پی هم میآورد، همین که کودک را به دنیا می آورد و رشد می دهد و می میراند، ده رست که به فصول سال ترتیب می بخشد و از اخلال در آن جلوگیری می کند. پسر،
پس این دنیا چگونه به وجود آمده؟
دنیا از اول به همین شکل بوده و فقط تغییراتی در آن ایجاد شده. پسر،
پس
دیگر کافیست. بیا برویم پایین شام را بخوریم تا من فردا سراغ ابو عمار بروم، ببینم میتواند من را هم مثل تو از راه بدر کند یا نه.
پدر جان، نکند با او دعوا کنی.
نترس عبدالله، نترس. او در مقابل من از آوردن دلیل عاجز است. کار به دعوا نمیکشه. بیا برویم. بیا. خب ابو عمار، چند سوال از تو میپرسم. اگر توانستی آنها را پاسخ بگویی، من به وجود خدا ایمان میآورم.
البته سطح اطلاعات من محدود است، ولی تا آنجا که بتوانم پاسخت را میدم.
بسیار خوب، به من بگو ببینم، اگر واقعا خدا وجود داره، چه مانعی هست که خدا خود را بر مخلوقاتش آشکار نمی کند؟
برای چه خودش را آشکار کند عبدالملک؟
برای اینکه خود مستقیماً مردم را به پرستش دعوت کند تا مردم بدون اختلاف به او ایمان بیاورند.
اولاً که خدا موجودی مادی نیست که دیدنی باشد. ثانیاً پیامبران از طرف او آمدند تا پیامش را به خلق برسانند.
چرا خدا خود را از مردم مخفی کرده و به جای نشان دادن خودش پیامبرانی می فرستد؟
عبدالملک، گفتم که خدا موجودی مادی نیست. او خودش را مخفی نکرده، نشانه هایش در همه جا عیان است عبدالملک.
ولی ابو عمار، من می گویم اگر واقعا خدایی وجود داشت، خودش بدون واسطه می آمد و طریق ایمان آوردن مردم از دیگر بود.
مردم اگر مثل تو لجاجت و عناد نورزند، با نشانه ها به وجود خدا پی میبرند و میفهمند که این جهان و هر آنچه در آن هست و اتفاق میفتد، خالقی ناظم و باشعور آن را پدید آورده است عبدالملک.
این حرفا شاید برای جوان خامی مثل عبدالله حرفای شیرینی باشد، ولی برای من پشیزی نمیارزد.
عبدالله خام نیست، بلکه روح زلال و جستجوگری دارد و چون مانند تمام انسانها فطرتش خداجوست، دلایل وجود خدا را میپذیرد.
به هر حال حرفهایت قانعم نیست.
برای پیشنهادی دارم عبدالملک. البته کمی سخت است.
هرچه باشد میپذیرم.
پیشنهاد میکنم برای آن که بتوانی نشان دهی پایه استدلالت چقدر قوی است به شهر مدینه بروی. آنجا اکنون مرکز اندیشه اسلامی است.
به مدینه بروم که چه کنم ها؟ چه کنم؟
اگر خیلی ادعا داری که حرفهایت بر اساس دلیل و برهان است، نزد ابا عبدالله جعفر ابن محمد امام ما شیعیان برو و آنجا با او مناظره کن.
او دیگر چیست؟
ایشان امام ششم ما شیعیان هستند و به عالم آل محمد مشهورند. مطمئن با شاگردان او هم میتوانند به راحتی در مناظره تو را شکست دهند. عبدالملک،
من با خودش مناظره میکنم.
هر طور که راحتی.
همین ماه با اولین کاروان به حجاز میرم. عبدالله را نیز با خود میبرم.
خیلی خوب است که عبدالله را میبریم.
راستی؟ عبدالله را کجا فرستادی که هنوز برنگشته؟
رفته زغال تهیه کنم. زغال کوره من در حال تمام شدن است.
بسیار خوب. فعلا من میروم.
به سلامت، به سلامت عبدالله.
این هم شهر مکه. یا چقدر اینجا نسبت به مدینه شلوغ‌تر است.
اینطور که یکی از همسفران میگفت در ایام حج مکه انقدر شلوغ میشود. مردم از همه جا به زیارت خانه خدا میآیند.
خانه خدا؟
آری.
خب امیدوارم جعفر ابن محمد را اینجا پیدا کنیم. با سختی و مرارت خودمان را به مدینه رساندیم که گفتن برای انجام مراسم حج به مکه آمده. میترسم از اینجا هم به شهر دیگری رفته باشد.
نه، میرسالار میگفت تا پایان ایام حج کسی از مکه خارج نمیشود. پس امام شیعیان را در همینجا میتوانیم پیدا کنیم.
خیلی خوب، حال از که بپرسیم خانهش کجاست؟
به نظرم از آن مردی که لب چاه نشسته است.
بسیار آی ای مرد، از تو سوالی داریم.
علیکم السلام. معلوم است غریبه ای که این چنین لباس پوشیده اید و در ابتدای سخنتان سلام نمی کنید.
ما از مصر آمده ایم و به دنبال جعفر ابن محمد می گردیم.
جعفر ابن محمد؟ کدام جعفر ابن محمد؟
ظاهرن او امام شیعیان است.
فهمیدم با که کار دارید. عجیب از شما دو نفر که به نظر مسلمان هم نمی آیید سراغ شریفترین مردم را می گیرید.
کجا می توانیم پیدایش کنیم؟
احتمالا اکنون در مسجد الحرام هستند. به آنجا بروید. اگر توفیق زیارتشان را نداشتید نشانی خانه ایشان را بگیرید.
بسیار خوب، ممنونم.
خدا نگهدارتان.
خدا نگهدارتان. خودم این مردم در گمراهی مضاعف به سر میبرند.
برویم پدر، برویم مسجد الحرام را پیدا کنیم و زودتر با جعفر ابن محمد ملاقات کنیم.
آره، برای شکست او در مناظره لحظه شماری میکنم.
چقدر خوشحالم که امشب دو صحابی بزرگوار امام صادق میهمان من هستند. میزبانی حمران ابن عین و ابا مسیر برای هر کسی افتخار است.
ما شادیم که مهمان شام ابن حکم هستیم که با زبان شیوا و استدلال قوی در مناظره با منکران خدا و دهریون همیشه پیروز است. همیشه حسرت خوردم که چشمانم سو ندارد تا چهرت را ببینم.
البته هشام استادی مانند امام صادق دارد و چون شاگردی تیزبین و باهوش است درس خود را خوب فرا گرفته است.
راستی شنیدم امروز در مسجد الحرام بین امام و یکی از دهریون مناظره پیش آمده.
آری من و هشام خود ناظر تمام قضایا بودیم.
خب چه بهتر، برای من هم تعریف کنید.
ما در حال طواف بودیم و من افتخار داشتم در کنار امام حرکت کنم.
ناگهان کامل مردی صف طواف کنندگان را به هم زد و خود را به امام رساند.
و وقتی به امام رسید از روی عناد به امام صادق تنه زد.
بدون هیچ مقدمی؟
آری، ولی امام با کمال ملایمت به او فرمودند نامت چیست؟
غریبه گفت عبدالملک.
سپس امام پرسیدند کنیه تو چیست؟
مرد جواب داد ابو عبدالله.
امام در آن اوضاع و احوال به نام و کنیه او چه کار داشته؟
چون امام بعداً از همین راه او را مغلوب کرده.
امام به مرد گفتند حال که تو عبدالملکی، این ملکی که تو عبد و بنده او هستی از حاکمان زمین است یا حاکمان آسمان؟
و ادامه دادند تو نام فرزندت را عبدالله گذاشتی، بگو بدانم او بنده خدای آسمان است یا عبد خدای زمین؟
چه؟ امام عبدالملک را در عجب تنهایی قرار دادند.
امام به او فرمودند هر پاسخی بدهی محکوم می شوی. من به عبدالملک گفتم چرا پاسخ امام را نمی دهی؟
عبدالملک از سخن هشام بدش آمد و قیافش را در هم کشید.
امام با ملایمت به عبدالملک گفتند صبر کن تا طواف من تمام شود، بعد بیا تا با هم گفتگو کنید.
پس مناظره به بعد از طواف موکول شد؟
آری پس از طواف عبدالملک آمد و در برابر امام صادق نشست.
امام فرمودند آیا قبول داری که این زمین زیر و رو و ظاهر و باطن دارد؟ عبدالملک گفت آری.
امام پرسیدند آیا زیر زمین رفته ای؟ ابو عبدالله گفت نه.
امام فرمودند آیا میدانی در زیر زمین چه خبر است؟ عبدالملک گفت چیزی از زیر زمین نمیدانم، ولی گمان میکنم در زیر زمین چیزی وجود ندارد.
امام ادامه دادند آنجا که نمیتوانی به چیزی یقین کنی، گمان و شک نوعی درماندگی است.
سپس امام به او فرمودند آیا به آسمان رفته ای عبدالملک؟ عبدالملک گفت نه.
امام پرسیدند آیا میدانی در آسمان چه خبر است و چه چیزهایی وجود دارد؟ عبدالملک گفت نه.
امام با متانت فرمودند عجبا، تو که نه به مشرق رفته ای و نه به مغرب، نه به داخل زمین فرو رفته ای و نه به آسمان بالا رفته ای و نه بر صحنه آسمان ها عبور کرده ای که بدانی آنجا چیست. عجبا با این همه جهل و ناآگاهی باز هم منکر وجود خدا می شوی.
فکر میکنم سخنان امام تأثیر زیادی بر روی عبدالملک گذاشتن.
آری، عبدالملک با عجز گفت تا کنون هیچ کس با من این گونه سخن نگفته و مرا در تنگنا قرار نداده بود.
امام ادامه دادند بنابراین تو شک داری شاید چیزهایی در بالای آسمان و درون زمین باشد یا نباشد. عبدالملک گفت آری شاید چنین باشد.
پس به این ترتیب عبدالملک از مرحله انکار کامل خدا به مرحله شک و تردید رسید. درسته؟
امام فرمودند کسی که آگاهی ندارد برای کسی که آگاهی دارد نمیتواند برهان و دلیل بیاورد.
در حقیقت امام تأکید کردند تو با این همه نادانی نمیتوانی در مقابل من استدلال بیاورد.
این واقعیته؟
آری، امام افسودند ای برادر مصری، مگر تو خورشید و ماه و شب و روز را نمی بینی که در صحنه افق آشکار می شوند و در مسیر تعیین شده خود گردش کرده سپس باز می گردند؟
بعد از او پرسیدند: اگر خورشید و ماه نیروی رفتن و اختیار دارند، پس چرا بر نمی گردند؟ و اگر مجبور به حرکت در مسیر خود نیستند، چرا شب روز یا به عکس روز شب نمی شود؟
امام صادق اندکی صبر کرد تا عبدالملک فکر کند، سپس ادامه دادند: ای برادر مصری، آنها در مسیر حرکت خود مجبورند و آن کسی که مجبورشان کرده از آنها فرمان رواتر و استوارتر است.
عبدالملک در اینجا گفت: حق با شما. سپس امام فرمودند: ای برادر مصری، اگر واقعا به نظر شما دهر گرداننده موجودات است و مردم را میبرد، پس چرا دهر آنها را بر نمیگرداند؟
امام پرسیدند: چرا آسمان در بالا و زمین در پایین قرار گرفته؟ چرا آسمان بر زمین نمیافتد و چرا زمین به آسمان نمیچسبد؟
خیلی جالبه. بعد چی شد؟
عبدالملک که از پاسخ استدلال‌های امام درمانده شده بود، از مرحله شک گذشت و به مرحله ایمان رسید.
بعد هم به یکتایی خدا و حقانیت اسلام گواهی داد و آشکارا گفت: آن خداست که پروردگار و حکم فرمای زمین و آسمان هاست و آنها را نگه داشت.
همه ما از پایان مناظره بسیار خوشحال شدیم.
من به امام عرض کردم: فدایتان شدم، همان گونه که کافران به دست رسول الله ایمان آوردند، منکران خدا نیز به دست شما ایمان می آورند.
سپس عبدالملک به امام عرض کرد: مرا به عنوان شاگرد بپذیر. و امام رو به من فرمودند: عبدالملک را نزد خود ببر و احکام اسلام را به او بیاموز.
راستی آیا در مصر کسی پیدا نمی شده که با استدلال عبدالملک را قانع کند؟
حتما آنجا نیز مسلمانانی دارد، ولی نباید فراموش کرد که مسلمان اهل تحقیق و بینش است که می تواند از دین خود دفاع و آن را عرضه کنند.
و چه بسا مسلمانانی که به خاطر آبا و اجدادشان مسلمان شدند و هیچ تحقیقی در اصول دین و مذهب خود نکردند.
حال این عبدالملک کجاست؟
او را نیز برای شام دعوت کردم. قرار است با هم به کوفه برویم و در آنجا احکام اسلام را به او بیاموزیم. فکر کنم عبدالملک است. من میروم در را باز کنم.